ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. خبرها را می شنوید. دبیرکل سازمان ملل خواستار انتقال آرام و بی بدون اغتشاش قدرت در مصر شد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب به تظاهرکنندگان میدان تحریر در قاهره پیوست. دادگاه دانمارک فردی را که به کاریکاتوریست دانمارکی حمله کرده بود به 9 سال زندان محکوم کرد. عصر شما بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها. دبیرکل سازمان ملل که به آلمان سفر کرده است خواستار انتقال منظم و صلح‌آمیز قدرت در مصر شد. بان کی مون با اعلام این مطلب افزود سازمان ملل متحد سالهاست نگران کاستی‌های دموکراتیک در جهان عرب بوده است. دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری آلمان افزود انتقال قدرت سیاسی در مصر باید بدور از هر گونه اغتشاش و آشفتگی انجام شود. بان کی مون برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است. حکومت حسنی مبارک در 11 روز گذشته تحت فشار بی‌امانی از سوی مخالفانش در مصر برای ترک قدرت بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دبیرکل اتحادیه عرب ساعتی پیش با هزاران تظاهرکننده همراه شد که در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. عمرو موسی که از بلند پایه‌ترین چهره‌های سیاسی جهان عرب محسوب می‌شود، به ده‌ها هزار تظاهرکننده پیوست که در 11 روز گذشته برای اخراج حسنی مبارک از قدرت در این میدان حضوری دائمی داشتند. ام موسا پیش از این نیز آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات آینده مصر اعلام کرده بود. ناوی پیلای بالاترین مقام حقوق بشر سازمان ملل خواستار برخورد شفاف و بی‌طرفانه دولت مصر با برخوردهای خشونت‌آمیزی شد که در دو روز گذشته میان طرفداران و مخالفان حسنی مبارک رخ داده است. میدان تحریر قاهره در روزهای گذشته شاهد درگیری‌های خونینی میان طرفداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر و مخالفان او بود. برخی منابع گفتند که از جیب برخی از طرفداران لباس شخصی حسنی مبارک کارت شناسایی پلیس مصر به دست آمده است. دولت آقای مبارک اما هر گونه رابطه خود با این درگیری‌ها را رد می‌کند. فردی که به طراح دانمارکی کاریکاتور پیامبر اسلام حمله کرده بود روز جمعه امروز در دادگاهی در دانمارک به 9 سال زندان محکوم شد. این جوان 29 ساله سومالیایی که محی الدین محمد جیله نام دارد در شب سال نو 2010 میلادی با تبر و چاقو وارد منزل کورت وسترگارد کاریکاتوریست 75 ساله دانمارکی شد. کورت وسترگارد به سرعت در حمام مخفی شد و پلیس را به کمک خواند. دادگاه دانمارک همچنین رأی داد که محی الدین جیله پس از دوران زندان به سومالی اخراج شود. این کاریکاتور که همراه با 11 کاریکاتور دیگر در سال 2005 میلادی در یک روزنامه دانمارکی چاپ شد، اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای در میان مسلمانان جهان برانگیخت. و آیت الله علی خامنه‌ای در حالی که اعتراض‌های سال گذشته در ایران را نقشه طراحان خارجی می‌نامید، اعتراض‌های مردم مصر را بیداری اسلامی خواند. رهبر جمهوری اسلامی که پس از مدت‌ها در نماز جمعه تهران حاضر می‌شد، در خطبه‌های این نماز حرکت‌های اعتراضی ایرانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را نمایشنامه دشمنان خارجی در قبال جمهوری اسلامی خواند. افزود که عده‌ای نیز در داخل کشور به خاطر حب مقام به گفته او اسیر این توطئه شدند. و نوبت میرسد عزیزان شنونده به برنامه ساعت ششم، کاری از نیوشا بقراطی از رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش به خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
نیوشا بقراطی هستم. سلام و عصر خوش. 18:04 تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست. دقایقی گذشته از ساعت 6 عصر تهران و مثل هر جمعه همراه هستید با یک ساعت ششم دیگه. یک ساعت برنامه زنده داریم با حضور شما، نظرهای مستقیم و زنده شما در برنامه یک ساعته ساعت ششم از رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراه رادیو فردا هستید با ساعت ششم. الیاس تونس تا الجزایر، از یمن و اردن تا سوریه و یک نام بیش از هر نام دیگه، مصر.
ظرف دقیق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصر.
از یاس تونس تا الجزایر، از یمن و اردن تا سوریه، خاورمیانه در خشم و التهاب و یک نام بیش از هر نام دیگه، مصر. جریانی از بغض و خشم عمومی که از چند هفته پیش در خاورمیانه و شمال آفریقا رفته رفته قوت می گرفت، در مسیر خودش سه هفته پیش به تونس رسید تا با فریادهای انقلابیون حکومت 23 ساله زین العابدین بن علی رو در چند روز کوتاه سرنگون کنه. اتفاقی در تونس کوچک که جرقه ای شد برای انفجار اعتراضات گسترده در چهار گوشه خاورمیانه و بیش از همه در مصر، کشوری که برخلاف تونس وزنه ای مهم در معادلات منطقه و توازن قدرت در خاورمیانه به شمار میره و هر گونه انتقال قدرت در اون میتونه خاورمیانه جدید رو برای جهان به ارمغان بیاره. 9 روز از آغاز اعتراضات در مصر میگذره و تا به حال هیچ کدوم از تمهیدات حسنی مبارک، رئیس جمهور 3 دهه گذشته مصر، در بازگردوندن آرامش به کشور باستانی موفق نبوده. نه انتصاب عمر سلیمان، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات به سمت معاون ریاست جمهوری، نه وعده اصلاحات اساسی، نه عوض کردن چیدمان کلی دولت و نه وعده نان، نه متوسل شدن به لباس شخصی ها و نه حتی وعده عدم شرکت حسنی مبارک در دور بعدی انتخابات، هیچ کدوم باعث نشد تا میدان تحریر قاهره از 9 روز پیش به این سو رنگ آرامش رو به خودش ببینه. یک روز روز خشم، یک روز روز میلیون و امروز جمعه، یوم الرحیل یا روز رفتن، روزی که صدها هزار نفر با تجمع تظاهرات برای رفتن حسنی مبارک دعا می کنند. ارتش همچنان در خیابونها کشیک می ده و مردم معترض مصر بعد از حدود 10 روز اعتراض و پرداخت هزینه‌ای معادل 300 کشته، کماکان برخواست اول و آخرشون پافشاری می کنند. مبارک باید برود. 00420221122154 امروز در ساعت 6 خاورمیانه ملتهب و به شکل خاص مصر رو زیر ذره بین میگذاریم. ریشه اعتراض ها کجاست؟ آینده چه خواهد شد؟ مطالبات کدومند؟ و خاورمیانه به چه سمتی در حرکته؟ 00420221122154 از همکنون باز به روی شما و تماس هاتون مستقیم و زنده به مدت 1 ساعت در ساعت 6 امروز در کنار من همکارم مراد ویسی نشسته. مراد ویسی همکار رادیو فردا و مدرس پیشین نظام های سیاسی منطقه‌ای در دانشکده خبر تهران. سلام میکنم به شما آقای ویسی و متشکرم که همراه من هستید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز و در خدمت شما هستم.
خب آقای ویسی، اگر موافقی در ابتدای برنامه چند ثانیه‌ای بریم اول به قاهره، به مصر، و ببینیم که چه میگذره در میدان تحریر قاهره در یوم الرحیل، روز رفتن. رضا دقتی، عکاس سرشناس ایرانی، همکنون در میدان تحریر حضور داره و ساعتی پیش همکارم آرش حسنیا باهاش گفتگوی داشت که دعوت میکنم اول بشنویم، برگردیم و مسائل رو پی بگیریم.
خب معلومه دیگه، پر مردم، پرن، همینجوری میان، پر میشه میدون، پر پر شده دیگه.
سخنرانی براشون میشه یا اینکه خودشون شعاری میدن؟
چرا همینجوری آدمای مختلف گوشه گوشه جمع شدن، گروه گروه، یکی سخنرانی میکنه، آواز میکنن، شعار میدن، بعد نمیدونم یه گروه هم هستن که همین دور و بر تمام جمع شدن که اگه حمله بهشون شد دفاع بکنن. در این مدتی همینجوری داستان داره پیش میره دیگه.
حدس میزنید آقای دقتی چقدر باشه جمعیت معترضان در میدان تحریر قاهره؟
والا راستش نمیتونم من شروع کنم. شما کافیه که نقشه بیا رو بگیرید، گوگل ارث میدان تحریر رو حساب بکنید، بعد ببینید که پره پره، یعنی تمام اطراف جایش رو انداختن میشه.
طرفداران آقای مبارک چطور آقای دقتی؟ چون تو روزهای قبل بودن، اونها هم حضور دارن همچنان؟
والا اینا دو روز پیش شروع کردن با یه برنامه گسترده که حکومت درست کرده بود. خیلی از اینا پلیس بودن با شخصی یا افرادی که مال همین حزب مبارک بود. یه مقدار از اینا که اینا از قدیم یه سری عوازل و باش داشتن که هر دفعه اینا سخنرانی میکردن جمع میشدن.
امروز هم هست الان قید قطعی؟
الان خیلی کم، یعنی دیروز که دیروز بعد از ظهر دیگه تمام اینا فرار کردن رفتن. الان هم باز طرف شمال میدون که چند صد نفری اومدن متا بین اینا و اونا ارتش هستش. یه مقدار هم حمله کردن، چند نفر زخمی شدن این طرف. من 3 تا زخمی دیدم خودم، ولی میشه در 20 شده باشن.
آقای دقتی، گفته میشدش که امروز معترضان برنامه حرکت به سوی کاخ ریاست جمهوری رو دارن، همچنان این برنامه برقراره یا اینکه کنسل شده؟
میدونید الان در حقیقت مسئله صحبت اینه که اگه ما حرکت بکنم برن اونجا میدون خالی میشه. میگن که اگه میدون خالی شد اونا بعد میان پر میکنن، یا ارتش دیگه مثلا شاید نگذاره بیان اینا. از این نظر دو دستگی هستن که برن یا نرن.
صدای عکاس سرشناس ایرانی رضا دقتی رو میشنیدید که در حال حاضر در میدان تحریر قاهره به سر میبره گفتگو از همکارم آرش حسنیا. همراه هستید با ساعت ششم. امروز در ساعت ششم مسئله مصر، خاورمیانه ملتهب و اعتراض‌های رو زیر ذره بین می‌گذاریم که از حدود 9 روز پیش به اینور همچنان قاهره رو زیر پای‌های خودش داره و تا حالا فروکش نکرده. 00420221122454 با این شماره اگر همین الان تماس بگیرید میتونید یکی از شرکت کنندگان باشید در بحث امروز ما با همکارم مراد ویسی. 00420221122454. خب آقای ویسی، شنیدیم که امروز در میدان تحریر مصر هم دوباره هیچ کدوم از تمهیدات مبارک جواب نداده و اونطور که الجزیره، شبکه الجزیره اعلام میکنه، حدود 1.5 میلیون نفر، البته حالا این آماریه که تلویزیون الجزیره میده و ما ازش اطمینان نداریم، آقای دقتی هم که اونجا بودش تایید میکنه که تعداد زیادی در میدان تحریر مصر حضور دارن. در سوال اول میخواستم بدونم که به نظر شما مطالبات این مردم چی هستش؟ خیلی سناریوهای مختلفی در نظر میشه گرفت. جمهوری اسلامی میگه که این الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران، انقلاب 57 هستش که داره در واقع تمام خاورمیانه رو در بر گرفته. از طرف دیگه کشورهای غربی، رسانه‌های غربی بر این اعتراضات دموکراتیک و دموکرات محور این اسم رو انتخاب کردن. به نظر شما چه گزینه‌ای هست؟
ببینید، اگر بخوایم از سطح به عمق حرکت کنیم، شاید این خواسته‌ها و مطالبات رو در 3 دسته بشه طبقه بندی کرد. سطحی ترین یعنی اون چی که بیشتر دیده میشه، نه از نظر اینکه سطحی و کم اهمیت، از نظر اینکه بیشتر دیده میشه و ظاهر هست، رفتن مبارک هست. این وجه مشترک تمامی معترضین هست و نقطه ای هست که تمامی معترضین علارغم این که از پایگاه های اجتماعی مختلف با ایده های مختلف وارد این جنبش اعتراضی شدن، ولی نقطه مشترکشون رفتن مبارک هست. بعد از رفتن مبارک، دومین بحث رفتن به سمت اصلاح قانون اساسی هست. اصلاح قانون اساسی منظور همه در مصر این هست که ماده 76 و 77 قانون اساسی که شرایط ریاست جمهوری رو برای بعضی از افراد فقط محدودش میکنه، این رو تغییر بدن. در واقع شرایط ریاست جمهوری در مصر اینطور هست که هر کس که بخواد رئیس جمهور بشه باید پارلمان این رو نامزد کنه و بعد مردم بتونن بهش رأی بدن، و تا موقعی که پارلمان مصر در اختیار مبارک و حزب حاکم بوده، قاعدتاً منتقدین خیلی نمیتونستن.
یعنی نوعی از نظارت استصوابی وجود داره
در، بله، به معنای خودش در مصر. به همین دلیل خیلی از کسایی که میخواستن کاندیدا بشن، با توجه به که اکثریت مجلس مصر در دست جریان مبارک بود، نمیتونستن. آخرین انتخاباتی هم که چند ماه قبل در مصر برگزار شد، به نحوی شد که کاملاً به یک اکثریت مطلق دست پیدا کردن، بسیار بسیار اکثریت بالایی داشت جریان مبارک، و این باعث شده بود که اپوزیسیون موضع بگیره و بگن باید قانون اساسی اصلاح بشه. پس بعد از رفتن مبارک دومین خواست اصلاح قانون اساسی است. اما یه خورده بریم سطح میانی تر. چه دستبندی های وجود داره؟ 2 دستبندی بزرگ به نظر میاد حداقل وجود داره: لیبرال ها و اسلامگراهای میانه رو. لیبرال ها جریاناتی مثل حزب الوفد هستند که دنبال یک حکومت دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر نهادهای مدنی و رأی مردم هستند. من تکرار میکنم، حکومت دموکراتیک، سکولار،
و سکولار هم البته خیلی از شنونده های ما میدونن، ولی سکولار معنی ضد دین رو ازش برداشت نمی کنن، معنی جدایی دین از سیاست رو ازش برداشت می کنن و نهادهای مدنی که بتونن این قدرت رو نمایندگی بکنن. جریان دیگه‌ای که در این اعتراضات وجود داره جریان منتسب به اخوان المسلمینه. این جریان به طور سنتی اسلامگرایی میانه رو در مصر نمایندگی میکنه. مبنای تفکر اخوان المسلمین این هست که به جای دولت اسلامی ما بیشتر به جامعه اسلامی نیاز داریم. نیاز داریم رفتارها در جامعه اسلامی باشه و بعد اگر لازم شد دولت اسلامی به وجود بیاد. البته بعد از دهه 80 و ظهور جریاناتی مثل جهاد اسلامی یواش یواش در مصر هم این تفکر رادیکال شکل گرفت که می شود به سمت دولت اسلامی هم حرکت کرد و اخوان المسلمین دولت رو به دست بگیره که این تفکر بیشتر در جهاد اسلامی بود. الان اخوان المسلمین یک نکته ای رو که میشه به تفکرشون اضافه کرد، در سال 2011 نماینده اسلام میانه روی است، برخلاف اسلام القاعده که رادیکال هست در جهان اهل سنت. اخوان المسلمین اسلام میانه روی است در جهان اهل سنت که معتقد به حقوق بشر و معتقد به برداشت های مدرن امروزی از مفاهیم مثل حقوق بشر و امثال اون هست.
خب آقای ویسی، ما بیشتر در ادامه همین برنامه حتما میخواییم بپردازیم به مسئله به خصوص اخوان المسلمین، چون یکی از چالش برانگیزترین مباحثی هست که در مورد اتفاقات مصر دنبال میشه و در موردش نظرها بسیار متفاوته. 00420221122454 شماره تلفنی که الان میتونید باهاش تماس بگیرید و زنده و مستقیم نظرتون رو درباره تحولات مصر با ما و با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید برید به radiofarda.com. روز عزیمت در مصر، روز رفتن، حضور حدود صدها هزار نفر از معترضان در میدان تحریر مصر. میتونید همچنین برید از فیلتر شکن رادیو فردا وارد صفحه اصلی ما بشید. فیلتر شکن فعلی رادیو فردا هستش، متوبادل.com. متوبادل.com. میریم سراغ اولین شنونده رادیو فردا، بهروز از تهران. سلام میکنم به شما، خوشحالم که همراه ما هستید. بهروز عزیز، درود بر شما. درود بر شما بهروز عزیز. شما فکر میکنید که مطالبات مردم مصر چی هستش؟ اسلام میخوان اونطوری که بعضیا میگن، مثلا فرض کنید از جمله مقامات جمهوری اسلامی، یا تغییرات دموکراتیک میخوان بر اساس اخباری که دنبال کردید؟
مطالبات مردم مصر بیشتر جنبه اقتصادی داره و اثرش از اعتراضاتی هست که در سال 88 در ایران بود و موجی که از اینجا به سمت مصر رفته متأثر از این موج.
یعنی شما اتفاقات مصر رو متأثر از جنبش سبز ایران میدونید؟
بله. این موج به سمت مصر رفته و بعدم ایران آخه بعدن گرده به سمت ایران.
آخه بعد جنبش سبز ایران که مطالبات اقتصادی نداشته. بهروز عزیز،
بستر مناسبی هم در 3-4 ماه آینده متأثر از طرح یارانه ها که در 3-4 ماه آینده فشار بسیار شدیدش لمس خواهد شد.
خب فقط من یه سوالی از شما کوتاه بپرسم بهروز عزیز، جنبش سبز که در ایران مطالبات اقتصادی نداشت، مطالباتش دموکراتیک بود، چطور به نظر شما متأثر از جنبش سبز؟
بستری که دست 4 ماه آینده به وجود خواهد اومد، اون بستر کمک میکنه به جنبش سبز.
متشکرم از شما بهروز عزیز که با ما تماس گرفتید از تهران، اولین همراه ساعت ششم. شما میتونید نفر دوم باشید با 00420221122454 اگه تماس بگیرید. محمد علی از کرمان همراه هستش با رادیو فردا. محمد علی عزیز سلام میکنم به شما و نظرتون درباره اتفاقات اخیر مصر. محمد علی عزیز صدای من میشنوید؟ دوستان صدای محمد علی مثل این که ما نداریم، نمیشنویم صداشون رو. خب مثل این که ارتباط ما با این دوست عزیزمون برقرار نمیشه. من خواهش میکنم که اگر که میتونید دوباره شماره ما رو بگیرید که حتما میهمان رادیو فردا باشید. هوشنگ نفر بعدی از جنوب ایران همراه هست با رادیو فردا. هوشنگ عزیز از جنوب داغ، البته الان نمیدونم چقدر واقعا داغ باشه، ولی به شما سلام میکنم.
با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون. مطالبات مردم مصر یک کمی اقتصادی هست و یک کمی هم باید به صورتی که دموکراتیک بره جلو، نه به شلوغ بازی ها و به این شورش ها. و بودن خود آقای مبارک هم میشه این اصلاحاتو به وجود آورد.
ببخشید من فقط همینجا یه سوال ازتون بکنم، چون این مقدار این خطا قاطی شده، شما آقای هوشنگ هستید یا محمد علی؟ چون این دوتا خط ما با هم...
من هوشنگ هست.
بله بله ببخشید، به خاطر اینکه این خطا یه مقداری قاطی شدش یه لحظه. خب بله میفرمودید.
به خود بودن آقای مبارک هم میشه این اصلاحاتو پیاده کرد و آرام حکومتو تحویل داد به گروه های دیگه که میخوان بیان حکومت بکنه. ولی به نظر من اگر این آقای مبارک به این خواسته مردم توجه کنه و این اصلاحات هم به وجود بیاره، خیلی بهتره که این به دست این اخوان المسلمین بیفته. و
چی میشه اگر به نظر شما به دست اخوان المسلمین بیفته؟ چه اتفاقی میفته هوشنگ عزیز؟
این حکومت اسلامی میشه، مثل دروغایی که اول انقلاب گفتن که آقا نمیدونم ما اجوری نیستیم و نمیدونم ما به همه چی اعترام میذاریم، وقتی اومدن رو کار ورق برگشت اصلا جوری دیگه شد. اون جوری که انقلاب پیش میرفت پیش نرفت. او تمام اون کسایی که اول انقلاب به وجود آورده بودن به انواع گوناگون کنار گذاشته شدن یا از میدون به در شدن.
متشکرم از شما هوشنگ عزیز. پس شما اعتقاد داشتن دوستمون که در واقع توی مصر اگر که انتقال قدرت به شکل آرومی صورت بگیره به نفع مصر هستش و به نفع آینده مصر، و میگفتند که اگر اخوان المسلمین افسار رو در دست بگیره و بر اریکه قدرت بشینه در مصر، آینده چندان روشنی نباید در انتظارش باشیم. اگر شما هم نظر متفاوتی دارید یا همین نظر هم نظر هستید با هوشنگ، میتونید تماس بگیرید با 00420221122454 و در برنامه زنده امروز ما در ساعت ششم از رادیو فردا شرکت کنید. نفر بعدی محمد علی یک بار دیگه از کرمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. ارتباطمون قطع شده بود. محمد علی عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام آقای بخرتی.
درود بر شما. نظر شما چی هستش؟ به نظر شما مصر به کدوم به چه سوی میره؟ چه تأثیری داره در معادلات خاورمیانه؟
آقای بخرتی شما گفتین در کشورهای غربی تحولات مصر اعتراضات دموکراتیک نام گرفته.
همینطور.
جالب اینجاست که غربی‌ها دائم از حکومت‌های وابسته به خود در آفریقای شمالی و در خاورمیانه حمایت میکنن و به جای اینکه باهای حسنی مبارک بگن از قدرت کنارگیری کنه، امید بهش میدن، تجهیزات سرکوب براش میفرستن و دائم توصیه میکنن که خودش با در داشتن حکومت اصلاحات رو انجام بده، در صورتی که پارسال در فتنه سبز
من باید محمد علی عزیز من همینجا باید یه مقدارش صحبت شما رو اصلاح بکنم. کشورهای غربی برای آقای حسنی مبارک ازش نخواستن که با موندن در قدرت اصلاحات رو انجام بده و تأکید کردند که به هر حال خواست مردم، خواست دموکراتیک مردم باید از طریق انتخابات عملی بشه و صورت بگیره.
اونا خواهانی هستن آقای بغلاتی که حکومت همین حکومت باشه. حالا افراد مزدور زیادی مثل حسنی مبارک ممکن وجود داشته.
حالا به نظر شما محمد علی عزیز اگر که اخوان المسلمین بیاد روی کار توی مصر چه اتفاقی میفته؟
اخوان المسلمین، من در جواب آقای زیشی کارشناستون باید بگم ما اسلام یه دین واحده، ما میان رو تند رو این چیزاش که غربی ها درست کردن برا ما، اسلام یه دین واحده و اخوان المسلمین هم در مصر شناخته شده از یک گروه اسلامیه و الان هم سردمدار اعتراضاته و به نظر من خاورمیانه جدید آمریکا که خانم کلینتون دم از اون میزد و خیال خوابی بیش نبود، امروز خاورمیانه اسلامی در حال شکل‌گیریه و در اصل باید بگم که اتحاد جماهیر اسلامی در حال شکل‌گیریه و این مقدمه برای نابودی اسرائیله. و به نظر من همینه که آمریکا و اسرائیل گیت شدن در تحولات مصر.
مشکرم از شما محمد علی عزیز از کرمان.
شکست خورده و نابود شده و تمام شده سبز رو به انقلابای مردم مسلمان مصر و تونس ربط بدن.
به نظر شما ربطی نداره.
بگم که انقلاب دارای ارزشه. فتنه همش دروی خیانته. شما نگاه کنید چرا محمد قذافی در لیبی با اینکه یک حکومت دیکتاتوری داره در همسایگی مصر و تونس دچار اینجور مشکلات نشد؟ بخاطر این خوب لاقل ظاهر نکرده و با غرب و اسرائیل روابط اصلا برقرار نکرده.
متشکرم از شما محمد علی عزیز که تماس گرفتید از ما، با ما از کرمان و همراه بودید با ساعت ششم. برگردیم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون، همکارم در رادیو فردا، آقای مراد ویسی. آقای ویسی، صحبت از مطالبات شد. محمد علی میگفتش که مطالبات مطالبات اسلامیه، هوشنگ از جنوب ایران میگفتش که مطالبات دموکراتیکه و اخوان المسلمین اگر در دست بگیرن آینده تیروتای داره. داشتیم درباره مطالبات صحبت میکردیم، دو لایه از مطالبات مردم مصر رو گفتیم. فکر می‌کنم یک بخش دیگه از اون باقی موند که الان اگه موافق باشیم بهش بپردازیم.
اتفاقا این بخشی که باقی مونده همون چیزیه که این چند تا شنوندمون گفتن. یعنی بین 0 تا 100 درصد هر کدوم از این نظرات توش هست. و اون لایه سوم اینه که این چیزی که در مصر و تونس اتفاق افتاده علاوه بر اینکه یک خواسته‌های سیاسی برای رفتن حکام بوده و برای اصلاح قانون اساسی و احزاب دارن نمایندگی میکنن دیدگاه‌های خودشونو، مطالبات انباشته شده و متراکم تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و روانی یک ملت که در یک مقطع خاصی بیرون میزنه. پدیده‌های اجتماعی کثیرالعلل، شما نمیتونید بگید دلیل اقتصادی داره، دلیل سیاسی داره، دلیل اجتماعی داره، دلیل روانشناسی داره. هر کدوم از این دلایل بین 0 درصد تا 100 درصد یه وزنی رو به خودش اختصاص میده. منتها نکته مهم اینه که وزن کدومی که از این پارامترها بیشتر از بقیه است. الان در مصر ببینید یک نارضایتی وجود داره، در نه تنها در مصر، در کشورهای عربی به دلایل تاریخی، به دلیل مسئله فلسطین و اسرائیل. توده های عرب نسبت به این مسئله یک احساس پاسخ داده نشده متراکم تو ذهنشون هست. یک احساس تاریخی دیگه تو ذهن مردم مصر مخصوصا هست و کشورهای اسلامی عربی که میگن چرا 150 ساله 200 ساله نهضت جبران عقب ماندگی از جهان مدرن شروع شده ولی علارغم مقاطع مختلف تاریخی و قیام‌های تاریخی و الگوهای مختلف، چه جمال عبدالناصر، چه الگوی مبارک، چه الگوی سادات، چه الگوی قذافی، این عقب ماندگی در عمل جبران نشده. این در مردم مصر هست، در مردم دیگه هم هست. دلایل روانشناختی یا دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. نکته دیگه ای که مهمه اینجا، جنبش های اجتماعی رو هیچ فردی به وجود نمیاره، اشتباه نشه. فرض کنید مثلا جنبش دوم خرداد در ایران آقای خاتمی وجود نیاورد. جنبشی که به لحاظ اجتماعی شکل میگیره معمولا همه شرایط به هم میرسن، در یک نقطه زمانی و مکانی جمع میشن، بعد از اون هست که افراد میتونن روی این اثر بگذارن. نمیخوام نقش نیروی انسانی رو توش حذف کنم، ولی جنبش های اجتماعی بزرگتر از اون هستن که توسط یک فرد خاص یا یک حزب خاص وجود بیان. به همین دلیل ما در مصر نمیتونیم بگیم لیبرال ها صاحب این هستن، اخوان المسلمین صاحبش هست یا کس دیگه. نکته سوم و شاید چهارم نکته دیگه که وجود داره، بحث عامل شتابزا در جنبش های اجتماعیه. عامل شتابزا به چی میگن؟ به اتفاقی که میفتن که جرقه رو میزنه. مثلا در تونس یک نفر خودشو با آتش سوزی چیز کرد، خودشو سوزون، یه نفرم در مصر این کار کرد. این عامل به عنوان عامل شتابزاست، دلیل بنیادی نیست، یک عاملی که شتاب میده این جنبش بره بالاتر. اما اینی که چون این وضعیتی در نهایت به کجا میرسه، به میزان توازن قدرت بین تظاهر کننده و مخالفین و حکومت، یعنی بین قدرت اجتماعی در جامعه و قدرت سیاسی در حکومت برمیگرده، که اگر شما بخواید من این بخش میگم، اگر بخواید صدای شنوندگان رو بشنوید در بخش دیگه خدمتتون میگم.
اگر موافق باشید چند تا شنونده صداشون رو بشنویم، حتما برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. برید به وبسایت رادیو فردا. درود خامنه‌ای به مردم مصر و تونس. تحولات مصر به گفته آقای خامنه‌ای انعکاس فریاد مظلومانه ملت ایران است. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید الان باهاش تماس بگیرید تا مستقیم و زنده همراه باشید با بحث امروز ساعت ششم. بحث امروز ما تحولات در خاورمیانه ملتهب و به طور خاص مصر زیر ذره بین رادیو فردا. سلام میکنم به شما، رضا از آمریکا. به وقت آمریکا صبح شما بخیر.
قربان، عصر شما هم بخیر. خدمت شما عرض کنم، من بیشتر از اون چه که بخوام نظر بدم، میخواستم از آقای مراد ویسی یک سوالی رو بپرسم. اونم اینه که ما صحبت فرق زیادی بود بین صحبتهایی که آقای خمینی در پاریس میکردن و اون چی که اتفاق افتاد در مورد آزادی های سیاسی، آزادی های زنان، اقلیت های مختلفی که در این مملکت هستن، چه چیزها که در پاریس نگفتن و بعد هم اعدام ها رو از روی مدرسه رفاهی شروع کردن و نتیجتا بعد از 30 سال اینجوری شد. سوال من اینه، اگر بر فرض مثال فقط اینو عرض کنیم که اخوان المسلمین با توجه به اکثریتی که داره در مصر سوار بر اریکه قدرت بشه، برخلاف اینه که امروز دارن وعد و وعید میدن که ما پست ریاست جمهوری رو نمیخوایم و ما دموکرات هستیم و ما خمینی نیستیم امروز اعلام کردن، آیا با توجه به سوابقش احتمال نداره که یک چرخش بسیار به قول معروف فنتیکی رو بکنه و نهایتاً به همون جایی منتج بشه که انقلاب 57 ایران شد؟ و اگر اینجور باشه اون وقت شما فکر نمی کنید که این یک تهدید بسیار بزرگ برای اسرائیل و برای منافع امریکا در منطقه خواهد بود؟ من ممنون میشم اگر آقای ویسی بتونن فرصتی رو داشته باشن به این سوال جواب بدن.
خواهش میکنم، حتما، متشکرم از شما. رضای عزیز از آمریکا. آقای ویسی، قبل از اینکه بقیه شنونده ها رو بگیریم، اگه میشه کوتاه بفرمایید نظرتون رو درباره سوال این شنوندمون.
در واقعیت دنیای امروز سیاست، اومدن این مشکل رو از طریق نهادهای مدنی سازمان یافته حل کردند. هیچ کس در جهان امروز به صرف اخلاقیات عرصه حکومت رو وارد نمیشه. اینی که اخوان المسلمین به عقایدش وابسته بمونه بعد از قدرت رسیدن احتمالی یا نمونه، کسی این رو در دنیای مدرن امروز در عرصه حکومتداری رها نمیکنه به میزان اخلاقیات و انصاف اخوان المسلمین. معمولا قدرت در 3 جا باید دموکراتیک بمونه: در کسب قدرت باید دموکراتیک بمونه یک نهاد، در حفظ دموکراتیک حکومت‌ها باید دموکراتیک باشن، در انتقال قدرت هم دموکراتیک باشن. در دنیای مدرن امروز برای اینکه این 3 اتفاق بیفته، کسب قدرت دموکراتیک باشه، حفظش دموکراتیک باشه و انتقالش هم دموکراتیک باشه، نیومدن به اخلاقیات دلخوش کنن، بگن اخوان المسلمین یا هر کس دیگه یا لیبرالا میان سر کار، بعد به وعده هاشون عمل میکنن. تنها راهی که جهان مدرن امروز به این نتیجه رسیده که این دستاورد رو داشته باشه، ایجاد نهادهای توازن بخش قدرت در بدنه جامعه است. مثال میزنم، در جامعه مثل امریکا اینقدر، یا جوامع توسعه یافته دیگه، اینقدر نهادهای صاحب قدرت اجتماعی در جامعه توزیع شدن که اگر امروز کسی بگه در امریکا کودتا شده همه بهش میخندن، چون اینقدر نهادهای صاحب قدرت اجتماعی در جامعه هستن که کسی نمیتونه در رأس قدرت چون این اقدامی انجام بده. راه مدرن امروزی جلوگیری از اتفاقی که این شنونده عزیز گفتن، ایجاد نهادهای مدنی و صاحب قدرت اجتماعی در جامعه است که مردم میان در این نهادهای مدنی بسیج میشن، خواسته هاشون رو به حاکمیت انتقال میدن و از طریق این نهادها بر حکومت تأثیر گذاری میکنن. تنها راهش هم در کشوری مثل مصر این هست.
یعنی در واقع یک الگوی مدرن دموکراتیک رو اگر که مصر بخواد برای خودش انتخاب بکنه، اگر انتقال قدرت و اگر این در واقع مطالبه‌ای که مردم معترض مصر دارن بخواد به نتیجه برسه و بعد اگر که بتونن الگوی دموکراتیک مدرن رو پیاده بکنن در کشورشون که توازن قدرت هست بین نهادهای مختلف، میشه جلوگیری کرد از در واقع قدرت گرفتن.
یعنی
اینه یک
که فقط
خاص
موقع کسب قدرت و تغییر رژیم این نباشه یک کسی کسب قدرت رو دموکراتیک انجام میده، باید نهادهایی باشن در بدنه اجتماع که بتونن حفظ قدرت رو هم نظارت کنن که دموکراتیک باشه و موقعی که حکومت در انتخابات قدرت رو میبازه بپذیره به شکل دموکراتیک این رو انتقال بده به کسی که مردم دوباره انتخابش کردن.
متشکرم آقای ویسی. میریم به شمال ایران با علی که تماس گرفته با 00420221122154. شماره یک شما هم میتونید باش تماس بگیرید. بحث امروز ما بحث تحولات اخیر مصر هست. با 300 کشته، نزدیک به 10 روزه که مردم مصر همچنان پافشاری میکنند بر مطالبه خودشون. یک مطالبه: مبارک باید برود. سلام میکنم به شما، علی در شمال ایران.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
می‌خواستم اگر امروزی خورده بحث رو کلی‌تر کنیم از این بابت که اگر که می‌بینیم در خاورمیانه مطالبات اینقدر گسترش پیدا کرده و مردم در تمام سطوح، باید اینو بگم که برداشت من اینه که این تفکرات دینی نیست که به مطالبه برخواستن، بلکه کمبودهایی که وجود داره تمام سطوح جامعه به این مطالبات پرداخت به سلام می پردازن و این مطالبات رو می خوان. می خواستم بگم که الان مکتبی که در سطح بین الملل حاکم هستش لیبرالیسم هست و بر اساس مکتب لیبرالیسم دیگه حکومت ها و دولت ها خیلی مخصوصا دولت ها خیلی کوچیک شدن و در فرآیند جهانی شدن می بینیم که در تمام سطوح مردم مطالبه دارن، یعنی زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اینها باعث شده که مردم به واقعی مطالبات خودشون بپردازن و می‌بینیم که به واسطه این موضوع حکومت‌های سنتی به چالش کشیده میشن و مردم و به گفته رهبر ایران فریاد مظلومان رو ما اینجا می‌بینیم که و بیشتر می‌تونیم مشکلات اقتصادی رو دخیل ببینیم چون در کشورهای دیگه این اتفاقات افتاده ولی به واسطه تزریق پول مردم رو یه مقداری ساکت کردن، میشه گفت اون موضوع رو مدیریت کردن. الان به شکلی نیست که در دوره رئالیسم نیستیم قدرت ها بتونن به واسطه حکومت ها بتونن به واسطه اعمال قدرت بر مسند حکومت پابرجا بمونن. در واقع چارچوب های ذهنی عوض شده و این چارچوب های ذهنی هستش که اون شاکله حکومت ها رو و دولت ها رو تشکیل میدن. و نکته آخری که می‌خواستم بگم این که خاورمیانه به واسطه موقعیت بسیار حساس ژئوپلیتیکی خودش به واسطه بحث وجود منابع غنی انرژی و اینا دیگه حساسیت به این منطقه خیلی زیاد شده و می‌بینیم که در دوره نظریه میشل فوکویاما می‌بینیم که دیگه قدرت‌ها دیگه نمی‌تونن به صورت سنتی اون قدرت خودشون رو الغا کنند و مردم دیگه در دورانی نیستن که بخوان که زیر سلطه عرض زور برن و میبینیم که این فرآیند جهانی شدن تحصیلات خودشو گذاشته و امیدوارن که به جایی برسیم که در یک شرایط برابر و بسیار مسالمت‌آمیز در تمام دنیا مردم دنیا در صلح و دوستی با هم دیگه زندگی کنن. متشکرم، خدا حافظ.
متشکرم از شما علی عزیز که از بریتانیا تماس گرفته بودید با ببخشید از شمال ایران تماس گرفته بودید با رادیو فردا. این بریتانیا رو که گفتم به خاطر اینکه قاطی کردم، شما شنونده بعدیمون از بریتانیا با ما تماس گرفته، اون هم علی هست با 00420221122454. هم اکنون رسانه‌های تصویری تصاویری که مخابره می‌کنند از قاهره پایتخت مصر از میدان تحریر نشون دهنده اون هست که دست کم صدها هزار نفر در میدان در این میدان و خیابون‌های اطرافش از مصری‌های معترض تجمع کردند در روزی که به یوم الرحیل معروف شده در مصر، روزی که دعا می‌کنند برای رفتن مبارک، مطالبه‌ای که مردم معترض در مصر دارن. نظر شما رو می‌خوایم بدونیم در مورد مطالبات مصر. علی عزیز از بریتانیا، سلام بر شما.
سلام،
درود بر شما علی عزیز.
سلام، این تلفن من خیلی خیلی خرخر میکنه.
نه صداتون الان خوب، الان صداتون خوب میاد علی جان.
صدا خوب میاد.
بله بله بله، بفرمایید بله. نظرتون رو درباره مصر.
بله، میخواستم به اول خواهش کنم ازتون این لیبرالیسم رو درست تعریف کنین، چون این آقایون یه چیزی یاد گرفتن و بر کردن، هی تلفن میکنه. الو.
بله بله بله، داریم میشنویم بله. صداتون.
لیبرالیسم بهتر از توچریسم، همون شکنجه‌گریسمه. پس اگه مردم دنبال لیبرالیسم میرن خیلی بهتره. بعدم رهبری شجاعه که به اشتباهاتش یه جوری اقرار کنه. من به نظر من اوستین مبارک بالاخره غیر مستقیم یه مقداری اقرار کرد. این رهبری شجاع نیست که سر یه حرفی که مربوط به 40-50 سال پیشه مثل فلسطین یا غزه همینجور هی اینو تکرار بکنه، بلغور بکنه، به خورد مردم بده، هیچکی تحویل نمیگیره. آخه غزه در پهن‌ترین جایش 40-50 کیلومتر بیشتر نیست، یعنی همه ایران و همه جا رو میخوام به باد بدن که غزه، حالا اسرائیل هم به فرض نابود شد، شما چیکار میخواین بکنید؟
خب علی عزیز، من از شما یه سوالی دارم. من سوالی از شما میخواستم بپرسم علی جان.
من یه کلمه دیگه بگم،
ببخشید. یه کلمه دیگه بفرمایید.
آخه شما که خیابون خودتون رو به زور نمیتونین متحد کنین، اونم بذار به پول و نمیدونم چماق و اینا، چجوری میخواین جهان اسلام رو متحد بکنین؟ اصلا خودتون میدونین چی میگین، مسخره است واقعا.
علی عزیز، من سوالی که ازتون دارم اینه که به نظر شما حالا چرا این اعتراضات در مصر تونسته دووم بیاره؟ توی 9 روز گذشته ارتش به مردم حمله کرده، تیراندازی کرده، لباس شخصی ها در خیابون درگیر شدن با مردم، حکومت نظامی اعلام شده، از همه اهرم های اعمال فشار اجازه بدید، همه اهرم های اعمال فشار به کار گرفته شده، اما به رغم این قضیه مردم همچنان در خیابون هستن. چرا؟
بله البته ارتش بهشون حمله نکرد،
ارتش با مردم درگیر شده و تیراندازی کرده.
حمله کردن.
بله، حالا شما ارتش در روزهای اول هم به مردم، به سمت مردم تیراندازی کرد و از 3 روز پیش گفتش که به روی مردم آتش نخواهد گشود. حالا به نظر شما چیه؟
شاید به تجربه ایران، به تجربه جاهای دیگه دیدن که هرچی به اصطلاح اگر خشونت به خرج بدن ممکنه که این افراطی‌ها سر کار بیان، یعنی این شعارا رو، این مرده بری ها رو تبدیل کنن به عزا و نمیدونم بعد بشه اسلامی و مردم با اسلاما بگن. اینه که چون فهمیدن به احتمال زیاد اینه که میخوان با صلح و صفا تموم بشه.
متشکرم از شما،
درست حسابی سر کار.
متشکرم از شما علی عزیز که تماس گرفتید با رادیو فردا. از بریتانیا نظرتون رو درباره مصر شنیدیم. شما هم میتونید نفر بعدی باشید، شنونده بعدی. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و همین بحث رو ادامه میدیم. چرا خیابان‌های مصر همچنان بعد از 9 روز ملتهبه و مردم مطالبات خودشون رو رها نکردند؟ برمیگردیم. از یاس تونس تا الجزایر، از یمن و اردن تا سوریه، و یک نام بیش از هر نام دیگه، مصر.
ظرف دقیق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصد.
00420221122454 همراه ساعت ششم هستید. آقای ویسی، این سوال رو میشه از شما هم بپرسم و نظر شما رو بدونیم دربارش؟ چرا، چی شده که بعد از 9 روز همچنان مردم 1,500,000 نفر در خیابان‌های مصر هستند و این مطالبات و در واقع اعتراضات فروکش نکرده؟
این سوالتون رو جواب میدم، ولی اون بیننده که راجب لیبرالیسم گفتن اینها به ذهنم رسید، شاید بد نباشه یه توضیح بدیم منظور از لیبرالیسم تو اینجور جاها چیه. خیلی کوتاه اگه بشه گفت، لیبرالیسم از نظر سیاسی مبتنی بر نظام دموکراتیک، از نظر اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد و بازار آزاده، و به لحاظ اجتماعی مبتنی بر آزادی‌های فردی و فرصت‌های برابر اجتماعی. این ساده‌ترین تعریف. اما چرا این اتفاق در مصر 9 روزه که ادامه پیدا کرده؟ این دلیل اصلی که داره ناشی از اینه که نه قدرت اجتماعی تونسته غلبه پیدا کنه بر قدرت سیاسی حکومت، نه حکومت تونسته این رو عقب برونه. در هر دو طرف، من به طور خیلی ساده بخوام بررسی بکنم، هر حکومتی موقعی سقوط میکنه که از سپایه اصلی، پایه سومش که قدرت سرکوب هست، اون رو از دست بده. این سپایه چی هستن؟ یکیش رضایت مردمه، یکیش شرایط زیست محیطی منطقه و بین‌المللیه، و سوم قدرت سرکوبه. دولت مصر پایه اولو که رضایت مردم هست تا حدود زیادی از دست داده. مردم مصر نه تنها بخش عمدهشون ناراضیان امروز، بلکه این نارضایتی رو تبدیل به کنش اجتماعی هم کردن، یعنی اومدن اعتراضات رو در خیابون نشون میدن. پس از این نظر حکومت آقای مبارک وضع خوبی نداره. از نظر شرایط منطقه و بین المللی هم که نگاه میکنیم خیلی شرایط سختی داره. سران کشورهای اروپایی، امریکا، اردوغان، خیلی از کشورهای منطقه گفتن که مبارک باید بره. پس سوال اینه، موقعی که رضایت مردم،
یعنی در واقع گفتن باید انتخابات آزاد برگزار
بله بله.
بشه.
بله. موقعی که رضایت مردم رو از دست داده و شرایط بین المللی و منطقه‌ای هم به نفعش نیست، چرا سقوط نمیکنه؟ سوال اینجاست. هیچ حکومتی در دنیا، حتی غیر دموکراتیک ترین حکومت‌ها، مردم ازشون ناراضی باشن، فشار بین‌المللی هم روشون باشه، الزاماً سقوط نمی‌کنن، مگر روزی که قدرت سرکوب رو از دست بدن. دولت کنونی مصر فعلا قدرت سرکوبشو از دست نداده. قدرت سرکوب یا ایمانی و یقینیه، یعنی با ایمان و عقیده سرکوب میکنه نیروی سرکوبگر، یا بر اساس مزایای مالی، اقتصادی، شغلی و پست و مقام هست. در مصر به نظر میاد که
سناریوی دومه بیشتر،
جمعی از این دوتاست، ولی دومی بیشتره، و به همین دلیل با توجه به قدرت سرکوبش تونسته هنوز ادامه بده. اما اونور چرا مردم علی‌رغم 9 روز از میدان به در نرفتن؟ چند دلیل خیلی مشخص داره. نکته اولش اینی که یک وجه مشترک بسیار قوی بین همه مردم معترض وجود داره، که باعث شده همه بمونن و تجزیه نشن دستش، و اون این که مبارک باید بره و هنوز بهش دست پیدا نکرد. پس تا روزی که هنوز مبارک نرفته، این جمعیت همچنان با هم تا به احتمال بسیار زیاد متحد خواهد ماند. دومین نکته‌ای که هست، انرژی مثبتی که از نتایج قیام مردم تونس گرفتن. در حالی که تونس یک کشور کوچکتره، تونسته رهبر دیکتاتور خودش رو از حکومت سرنگون کنه. این یک انرژی مثبتی در مردم مصر ایجاد کرده که بتونن این انجام بدن. سوم، زمان تظاهرات هست. مردم مصر به این نتیجه رسیدن که اگر الان و در این فضای اجتماعی که در خاورمیانه ایجاد شده نتونن مبارک رو از بین ببرن، ممکنه در شرایط دیگه نتونن،
یا برای همین پافشاری میکنن.
و نتیجهش هم میبینید در کشورهای دیگه خاورمیانه هم که حکام این رو احساس کردن، اونها هم سریع از عنصر زمان ترسیدن چیز کردن. نکته دیگه‌ای که وجود داره، جهان حمایت کرده از این اقدام و این معترضین رو در پافشاری بر خواسته ها و مطالباتشون تقویت کرده. در نهایت اگر در یک جمله جمعش بکنیم، یک گفتمان قالبی وجود داره در بین این جمعیت معترض که این گفتمان قالب فراگیر هست، حمایت جهانی پشتش هست، یک احساس روانی و انرژی مثبت قوی پشت سرش هست، و چون هنوز به نتیجه نرسیده، پای کار مونده که کار رو ادامه بده.
البته یک قضیه دیگه هم که در ادامه همین صحبت شما در مورد در واقع توازن قدرت خارجی و داخلی باید شاید بشه اشاره کردین، هستش که حسنی مبارک هم رابطه بسیار خوبی با کشورهای غربی داره و اونها از اهرم فشار میتونستن استفاده بکنن. یعنی اینطور نیست که مصر جزیره‌ای باشه که هیچ ربطی دنیای خارج بهش نداشته باشه.
ولی اینی که کلن صرف نظر از تظاهرکننده یا دولت چرا برخلاف تونس 9 روز ادامه پیدا کرده، ناشی از یک واقعیته. نه قدرت سیاسی حکومت نه قدرت اجتماعی معترضین هنوز غلبه کافی بر دیگری پیدا نکرده، هنوز در حالت کشاکش یا به قول کشتیگیرا کمر تو کمره.
درسته. خب متشکر از شما آقای ویسی. اگر موافقید بریم دو سه تا شنونده دیگرم بشنویم نظرشون رو، برگردیم. حمید از تهران، سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم با 00420221122454.
منم سلام میکنم به شما و کارشناس محترمتون. الو
صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
الو
خب، به نظر شما چرا به نظر شما چرا ادامه پیدا کرده این اعتراضات، حمید عزیز؟
من اول نظر کلیمو در مورد علت شکل گیری این جنبش ها بگم. چیزی که وجود توی همه این جنبش ها برجسته است این آگاهی مردمه. به نظر من دیگه امکان نداره کسی بخواد یک جزیره دیکتاتوری تشکیل بده. در هیچ جای دنیا این امکان دیگه وجود نداره، و اگر در جایی هم وجود داره به تدریج تا 20 سال آینده فرو خواهد ریخت. موزل حکومت های دیکتاتوری آگاهی مردمه و واقف شدنشون به حق و حقوقشون. اگر کسی بخواد بیشتر حکومت کنه باید جلو آگاه شدن مردم رو بگیره، و وگرنه سرنوشتی مثل بنری و مبارک خواهد داشت. من خودم یه بیولوژیستم. داروین میگه که موجودات ناسازگار هست میشن، هر پدیده اجتماعی هم که ناسازگار باشه هست خواهد شد. حکومت های دیکتاتوری به شرایط امروزی سازگار نیستن و به تدریج هست میشن. تنها در سایه جهل میشه حکومت دیکتاتوری داشت که در دنیای امروز به تدریج جهل داره کنار میره. مبارک، نتیجه نهایی هم که از گفته هم دارم اینه که مبارک و خیلی های دیگه رفتنی هم و حکومت های دموکراتیک در راه هم. البته نظرم هم اینه که در بعضی از کشورهای عربی این پروسه با تأخیر انجام خواهد شد.
متشکرم از شما که همراه ما بودید، حمید عزیز از تهران با 00420221122454 تماس گرفته بود. حمید خشایار از تهران پشت خط ارتباطی رادیو فرداست در ساعت ششم. خشایار عزیز از تهران، سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر.
درود بر شما.
خشایار عزیز، به نظر شما چطور شده که این اعتراضات مردم مصر تا اینجا ادامه پیدا کرده و مردم خسته نشدن، ارتش هم از اون ور نرفته خونه؟
من خدمت مرسیم آقای بغراتی. اول ما بافت مصر رو بشناسیم. ببینید مصر یک کشوری هست که حدوداً 80 میلیون جمعیت داره، عمده وسعتش هم صحراست، 20% مسیحی هستن. متأسفانه تو این در روز هیچ کس از این 20% مسیحی صحبتی نکرد که این 20% نظرشون چی هست؟ آیا طرفدار مبارکن یا مبارک رو نمیخوان. هیچ صحبتی از این 20% نشد. بقیه هم باز تلفیق از نژادهای مختلف هستن که عمدتا عربی هم صحبت میکنن.
خب حالا به نظر شما همه این نژادهای مختلف که فرض کنید اتفاقا حزب ناصری مصر هم امروز از دیروز خواهان پیوستن بیشتر مسیحی های مصر شده بود به معترضان، به نظر شما حالا کلیت این اعتراضات چطور شده که تا اینجا ادامه پیدا کرده گذشته از بافت مختلف فرهنگی؟
ببینید مردم هم دانت یک کتاب داره به نام کمدی الهی، خب قرن 14 نوشته شده. تو این کمدی الهی میگه وقتی تو جهنم وارد میشه میبینه مردم فقط میگن خدایا تغییر. بعد از استادش میپرسه میگه چرا اینا تغییر میخوان؟ میگه اینا انقدر سختی کشیدن که حاضرم که یه تغییر بیاد، حتی اگر این تغییر 10 برابر بدتر از فقط تغییر رو میخوان. تو فکر میکنم اگر تغییری باشه بهتر میشه.
خب حالا یعنی مردم مصر تغییر میخوان که موندن؟
من فکر میکنم همینه، یه تغییر میخوان بدون که یه چیزی رو در نظر بگیرن. ببینید آقای دوقاتی، کشور مصر تو درآمد داره، یکی این که اولین درآمدش توریسته، یعنی کمتر آدمی هست تو کره زمین که دلش نخواد اهرام ثلاثه رو ببینه. اولین درآمدش توریسته. دوم درآمدش سرمایه‌گذاری خارجیه که طبق اعلانی که خودشون کردن تا امروز 60 میلیارد دلار این درآمد 8 ماه نفت ما رو سرمایه‌گذاری خارجی دارن توی کشورشون. درآمد سومشون که زیاد خوب به چشم نمیاد کانال سوئز هستش. حالا یک کشور 80 میلیونی با این درآمد چه تضمینی هست که نفر بعدی بیاد به اضافه حج و مرج؟ حالا همین درآمدا هست به اضافه ثبات و جوابگوی مردم نیست. بعد این درآمدها بیاد ترجمه هم بهش اضافه بشه، قدرت خواهی هم باشه، جنگ قدرت هم
یعنی
باشه،
به نظر شما احتمال داره که آینده چندان خوبی هم 100% ما شاهد نباشیم؟ یعنی اون احتمال هم به هر حال وجود داره که مصر بخواد نفر بعدی که میاد شخصی باشه که اون هم بر اریکه قدرت همچنان تکیه بزنه و کنار نره، شاید از یک جناح دیگه، شاید از جناح مشابه جناح امروز. متشکرم از شما خشایر از تهران که همراه بودید با ساعت 6 با 00:42:21:12:24:54. آقای ویسی، در مورد نقش ارتش صحبت کردیم و نوع سرکوبی که در مصر بوده. اگر موافق باشید، من گفتگویی داشتم روز گذشته با حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژیک رادیو فردا، درباره اینکه نقش ارتش اساساً در مصر چی هستش و سناریوهای ممکنی که وجود داره برای ارتش و بعدش اینکه چه آینده‌ای میشه براش متصور شد. اگه موافقید این گفتگو کوتاه رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو پی بگیریم. آقای آریان، اتفاقی که در مصر افتاد و نقش ارتش و نیروهای نظامی رو که دیدیم توی چند روز گذشته اینطور بوده که ارتش اول با شدت شاید بیشتری وارد عمل شد و بعد کم کم دیدیم یک عقب نشینی تدریجی رو در موضعش نسبت به معترضان مصری. میتونیم بگیم که ارتش اساساً نقشش در خود مصر چی هست و در این اتفاقاتی که افتاد چه عاملی باعث شده که جایگاهش تغییر کنه؟
در حکومت حسنی مبارک ارتش مصر از کارهای سیاسی کنار گذاشته شده بود. حالا ارتش در یک شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته، بدین معنا که میخواد که این جنبش اعتراضی مهار بشه و راه رو تقریبا به طور ضمنی باز گذاشته با توجه به اتفاقاتی که افتاده که پلیس و نیروی امنیت مرکزی مصر با معترضان مقابله بکنه. اگر این کار به جایی نرسه و نتیجه نده که تا حالا نتیجه نداده، اون وقت ارتش به ناچار وارد میدان خواهد شد که این میتونه پیامدهای ناگواری هم داشته باشه. یکی از اینایی میدونه باشه که اگر معترضان به کار خودشون ادامه بدن، اگر در میان مدت رهبری داشته باشن، سازماندهی درست حسابی داشته باشن و کارشون تداوم پیدا بکنه، هیچ ضمانتی وجود نداره که ارتش بتونه جلوی اینها بیسته. برای اینکه این ارتش مثل بسیاری از ارتش‌های خاورمیانه و از جمله ارتش زمان شاه، 70% اینها درجه‌داران، افسران و سربازان وظیفه هستند
که از بدنه اجتماع خودشون
از بدنه اجتماع اومدند و شما چجوری میتونین به وفاداری اینا اطمینان داشته باشین که اینا وقتی که دستور میدیم به اینا لوله تفنگشونو و لوله مسلسلاشونو به طرف مردم بگیرن؟
اگه میشه اینم یه توضیحی بدید آقای آریان که ارتش چه نگاهی داره نسبت به عنوان مثال اخوان المسلمین یا بقیه گروه ها و جناح‌های اسلامگرای مصری، به خاطر اینکه یکی از فرضیه‌هایی که مطرحه اینه که امکان داره این انتقال قدرت که صورت بگیره بعد اخوان المسلمین وارد عمل بشه و بخواد قدرت رو قبضه بکنه. ارتش چه نگرشی داره، چه نگاهی داره به این گروه‌ها؟
ارتش به دوران بعد از مبارک داره نگاه میکنه، میخواد که یک دوره انتقالی پیش بیاد، منتها تغییراتی که در این رژیم فعلی داده میشه تغییرات تدریجی باشه، حالت میدونین سقوط از هم فرو پاشیدگی نداشته باشه. ولی در رابطه با سیاست خارجی، اگر اخوان المسلمین یا اسلامگرایان سیاستی رو در پیش بگیرند که گرایشی مثلا مثل جمهوری اسلامی داشته باشند و بخواند مثلا قرارداد صلح کمپ دیوید رو زیر سوال ببرند یا تغییراتی در روابط مصر با آمریکا ایجاد بکنند، این باعث نگرانی ارتش خواهد شد. برای اینکه اگر تغییراتی در رابطه با اسرائیل پیش بیاد و کمپ دیوید زیر سوال بره، دوباره جاه طلبی های سیاسی و نظامی و موضوعاتی از این دست پیش کشیده میشه و تنش پیش میاد و از طرف دیگه هر گونه تغییرات اساسی در روابط مصر با آمریکا ارتش رو در مخمصه قرار میده، برای اینکه توپ، تانک، هواپیما، سلاح، تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و همه اینها در ارتش مصر وابسته است به آمریکا. بنابراین ارتش اینها را از دست خواهد داد. اینی که در این مورد ارتش مصر بسیار حساسه.
گفتگویی بود که دیروز داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژیک رادیو فردا. ارتش نگران از به دست گرفتن قدرت، اینکه اخوان المسلمین قدرت رو به دست بگیره. وقت داریم که یک شنونده دیگه فقط بگیریم. کوروش از تهران، سلام میکنم به شما. به نظر شما اگر اخوان المسلمین در مصر روی کار بیاد چه تغییراتی رو میتونیم شاهد باشیم در مصر و در خاورمیانه؟
من صداتون رو نشنیدم آقای
کوروش عزیز. پرسیدم که به نظر شما اگر که گروه های اسلامی بخوان قدرت رو در مصر به دست بگیرن چه تغییراتی رو میتونیم منتظرش باشیم؟
بله، باز خسته نباشید. من فکر نمی کنم این اخوان المسلمین هم اصلا بتونه تغییرات عمده‌ای بده توی مصر. این هم به نظر من اسلامگران، به نظر من تو هر حکومتی که اسلام اصلا وارد بشه اصلا دموکراسی میره کنار.
یعنی به نظر
من فکر میکنم اصلا تغییر ایجاد نشه.
خب متشکرم از شما کوروش عزیز از تهران، خیلی کوتاه نظرشون شنیدیم. آقای ویسی زمان زیاد نریم، دو دقیقه تقریبا، سناریوهای ممکن چیه در آخر برنامه برای آینده مصر؟
ببینید سه تا سناریو ممکن هست. یک سناریو اینه که مبارک در قدرت بمونه و اعتراضات ادامه پیدا بکنه، یا اینی که معترضین مایوس بشن ولی نتیجهش این باشه که مبارک در قدرت بمونه که این به نفع حکومت میشه. سناریو دوم این هست که مبارک از قدرت کنار بره، یک دولت انتقالی به ریاست عمر سلیمان تشکیل بشه، وارد مذاکره با اپوزیسیون بشه و اونها رو وارد دولت بکنه، قانون اساسی رو اصلاح کنه، انتخابات رو برگزار کنه و هر کسی حکومت رو به هر میزانی که در انتخابات پیروز شد به دست بگیره. سناریوی سوم رفتن همزمان مبارک، عمر سلیمان و احمد شفیق هست.
یعنی
حکومت گذشته کامل بره و یک حکومت جدیدی بیاد به رهبری اپوزیسیون، خواه آقای برادری، خواه ایمن نور یا کسی دیگه. من فکر میکنم سناریو اول و سناریو سوم مطلوب دو طرفه. سناریو اول موندن مبارک مطلوب حکومته، سناریو سوم که کل سیستم بره مطلوب اپوزیسیونه. ولی چون قدرت دو طرف طوری نیست که کاملا همدیگر رو حذف کنن، به نظر میاد سناریو دوم محتمل تره. یعنی مبارک احتمالاً بره، دولت به ریاست عمر سلیمان یا با حضور عمر سلیمان احمد شفیق و حضور اپوزیسیون بمونه، 6 ماه دولت انتقالی و انتخابات برگزار بشه. آخرین نکته هم که خواهم عرض کنم راجع به همین بحث اخوان المسلمین شما بود. درسته هر کسی به حکومت برسه میخواد مطلوب خودشو در حکومت اجرا کنه و اخوان المسلمین اسلامگرای میانه رو هست، ولی امروزه چیزی داریم به اسم الزامات حکومتداری. هر کسی به قدرت میرسه الزامات حکومت داری مجبورش میکنه نظراتشو تعدیل کنه. مثلا درآمد اصلی مصر مبتنی بر توریسمه. شما نمیتونید یک دولت اسلامگرای شدید بیاری سر کار که در امور حجاب و چیزای دیگه سختگیرانه باشه در اجرای شرایط، بعد بخواید توریسم رو هم در این کشور ادامه بدید.
متشکرم از شما مراد ویسی که همراه بودید در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم با من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته. متشکرم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و یک بار دیگه عذرخواهی از شنوندگانی که تماس گرفتند ولی به خاطر محدودیت وقت ما نتونستیم اونها رو پذیرا باشیم روی آنتن و صداشون رو بشنوید. میتونید همیشه تماس بگیرید با 00420221124113 شماره پیامگیر رادیو فرداست که اگر موفق نشدید در ساعت ششم با ما درباره مصر به طور زنده صحبت کنید، میتونید روی پیامگیر ما نظرتون رو بگذارید. تشکر میکنم از علی شیبانی، هدیه نقوی و جان خاکزاد که همراه من بودن در برنامه ساعت ششم در اتاق فرمان و امکان پخش صدای من و تهیه این برنامه